بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تعارض غیر مستقر رسید به تقیید. گفتیم تقیید عبارت از اخراج یک فرد یا افرادی است از خطاب مطلق، مثل اینکه خطابی داریم اکرم العالم، خطاب دومی داریم لا یجب و اکرام و زیده. این بحث گذشتیم، رسیدیم در تنبیهی که گفتیم در بحث تقیید تنبیه بر یک امر لازمه. تنبیه بر اون امر یعنی تنبیهون بحث امروز ما هست. دقت بفرمایید، گاهی وقتا اطلاق در مدلول هیئته و تارتن اطلاق در ماده یا متعلق یک تکلیفه و اخرى ثالثتاً اطلاق در موضوع یک حکم. پس اطلاق تارتاً در مدلول یک هیئت و تارتاً و اخرى در چیه؟ در یک متعلق یا ماده متعلق، یعنی یک تکلیف یا ماده اصطلاحاً بشه میگن متعلق یک تکلیفه. و ثالثتاً این اطلاق در موضوع یک حکمه. این اقسام سگانه اطلاقه، از این سه قسم خارج نیست. اما اول که اطلاق در مدلول یک هیئت باشه، دقت کنید در خطاب آمده اکرم زیدن، اکرم زیدن. مدلول هیئت اکرم چیه؟ وجوبه. مدلول هیئت وجوبه. میگیم اینجا این مدلول اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی این وجوب مشروط به شرطی نیست. اطلاق در مدلول هیئت یعنی عدم شرط، یعنی این وجوب مشروط به شرطی نیست. لذا اگر مولا در خطاب دوم اینطور گفت، گفت لا یجب اکرام زیدن ان لم یجئ که، اگر زید نیامد اکرامش واجب نیست. این خطاب دوم مقید خطاب اوله. یعنی چی؟ میفهمیم که اون ظهور، یعنی ظهور خطاب اول در وجوب مطلق حجت نیست، بلکه وجوب اکرام زید چیه؟ مشروط به یک شرطیه. شرطش چیه؟ مجیئشه. این اصطلاحاً بهش میگن اطلاق در مدلول هیئت و تقیید این اطلاق برگشتش به مشروط کردن یک تکلیفه. تکلیف رو مشروط میکنه. تکلیف مطلق بود، یعنی خطاب اول که اکرم زیدن ظهور داره در وجوب مطلق اکرام زید، نه وجوب مشروط. اما خطاب دوم که آمد لا یجب اکرام زیدن ان لم یجب، که اون ظهور را از حجیت میندازه. میفهمیم که وجوب اکرام زید مشروط به یک شرطه. شرطش چیه؟ مجیئه. اما قسم دوم، بله، من دقیقا متوجه سوالتون نشدم. بله، ماها قبول کردیم که تقیید هیئت را قبول کردیم، اگر مراتون این را قبول کردیم. توضیح هم دادم در بحث اما خلافا لمرحوم شیخ که میگفت تقیید مدلول هیئت ممکن نیست، ما قبول کردیم، تابع مرحوم آخوند و مشهور شدیم. بله، میتونه ند باشه، ند میشه مشروط، حرمت میشه مشروط. فرض دوم اینه، قسم دوم اینه که اطلاق در متعلق تکلیفه. خطاب اول آمد گفت اکرم زیدن، متعلق تکلیف یا به اصطلاح میگن ماده، یعنی ماده اکرم. این متعلق تکلیف چیه؟ اکرامه. خب میگن اینجا واجب، واجب میشه اکرام، میگن مطلقه. این واجب مطلقه یعنی چی؟ خوب دقت کنید، اکرام در خارج دو حصه داره. فرضاً در این مثال یه حسش اهدائه، یعنی انسان یکی از حصه های اکرام اینه که ما به دیگری هدیه بدیم، یه مالی رو بهش هدیه بدیم، عبایی رو، کتابی رو، دفتری رو بهش هدیه بدیم. یه حصه از اکرام چیه؟ اطعامه. یعنی چی؟ یعنی دعوتش کنیم، ازش پذیرایی کنیم. در دعوت دیگه تملیکی در کار نیست. وقتی یک کسی رو دعوت میکنیم معناش این نیست که اون غذاهای تو سفره بهش اهدا کردیم، تملیک کردیم، بذاریم تونه غذا رو برداره با خودش ببره. نه، فقط اطعامش کردیم یا سر سفره بشینه چکار کنه؟ غذا بخوره. خب در اینجا میگیم واجب مطلقه. خوب دقت کنیم، گفته اکرم زیدن. اکرام دو حصه داره، یک حصش اهدائه، یک حصش اطعامه. میگیم اینجا واجب مطلقه، ماده مطلقه، متعلقه، تکلیف مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی مراد متکلم طبیعیست نه حصه. طبیعی یعنی چی؟ یعنی جامعه بین اهدا و اطعام. اینو چکن طبیعی. حسه چیه؟ اهداه. حسه چیه؟ اطعامه. مفاد اطلاق چیه در ماده یا در متعلق؟ مفاد اطلاق چیه؟ میگیم آقا مفاد اطلاق در ماده یا متعلق اینه که متکلم طبیعی رو اراده کرده. طبیعی اکرام. طبیعی اکرام چیه؟ جامعه بین دو حسه رو بهش میگن طبیعی. اون دو حسه کدومه؟ یکیش اهدائه، یکیش اطعامه. میگیم طبیعی رو اراده کرده. لذا شما در مقام امتثال هر فرد از این دو حسه رو ایجاد کنین کافیه. بهش یه هدیه بدین، عبا بهش هدیه بدین، میشه اکرام. یا اینکه نه، دعوتش کنین منظر، سفره بندازین، ازش پذیرایی کنین، اونم میشه اکرام. بعدش این متکلم در خطاب دوم گفت که لا یجوز و اطعام زیده. اطعام زید جایز نیست، نمیشه اطعامش کرد. اطعام زید جایز نیست. در خطاب دوم گفت، در خطاب اول گفت اکرم زیدن، در خطاب دوم گفت لا یجوز و اطعام زیدن، اطعامش جایز نیست. خب این خطاب دوم قید میزنه خطاب اول ره. یک حصه رو خارج میکنه که اطعام باشه، فقط تحت اون مطلق یک حصه باقی میمونه و اون کدوم؟ اهدائه. خب از این چی فهمیدیم؟ تمام افراد حصه اطعام از تحت مطلق خارج شدن. یعنی من در مقام اکرام نمیتوانم چکار کنم؟ اطعامش کنم. فقط باید برم سراغ یک فرد از افراد حصه دیگر. اون حصه دیگر کدومه؟ اهدائه. اگر بخوام اکرم زیدن را امتثال کنم، فقط امتثالش به اینه که یک فرد از افراد اهدار ایجاد کنم. اما اگر 10 بارم اطعامش کنم، اکرم زیدن اکرام نشده، اون واجب امتثال نشده. چون خطاب دوم گفت لا یجوز و اطعام و زیده. خب این هم قسم دوم. اما در قسم سوم، قسم سوم اینه که اطلاق در چیه؟ در موضوعه، نه در ماده هستش نه در مدلول هیئته، در موضوع حکمه. مثال مثل چی؟ اطلاق گفت اکرم العالم، گفت عالم رو اکرام کن. حکم چیه؟ وجوب. متعلق چیه؟ اکرام. موضوع چیه؟ عالم. گفت عالم رو اکرام کن. عالم افراد زیادی داره. وقتی میگیم موضوع مطلقه معناش چیه؟ معنای این که میگیم موضوعه، میگیم یعنی که جمیع الافراد اراده شده. از عالم جمعی افراد اراده شده. تک تک افرادش چیه؟ واجب الاکرام هست، زید و عمر و بکر و خالد الى آخر، هر کدوم واجب الاکرام هست. بعد گفت چیه؟ بعد گفت که لا یجب اکرام و زید، اکرام زید واجب نیست. این لا یجب یک فرد را از تحت این عنوان موضوع ما که العالم اخراج کرد که زید باشه، می فهمیم که زید واجب الاکرام نیست. یعنی چی؟ یعنی اون خطاب اول اکرم العالم می گفت زید واجب الاکرامه، بعد از وصول خطاب دوم به ما اون ظهورش در وجوب اکرام زید یه حجت نیست، حجت از ما تمومش گرفته شد، یه حجتی بر وجوب اکرام نیست، بلکه حجت دارم و معذر دارم. اون خطاب دوم میگه اکرام زید واجب نیست، احتیاج به اصل عملی هم دیگه ندارم، میگه اکرام زید واجب نیست. خوب دقت کردیم، پس ما در اطلاق و تقیید این سه قسم رو داریم: اطلاق تارتن در مدلول هیئته و اخرى در ماده و متعلقه و ثالثتن در موضوع حکمه. خب برمیگردیم به تعریف مشهور. نه اطلاق هیچ وقت در محمول اطلاق نداره. مثلا اگر گفتیم زید عالمون، عالم دیگه اطلاق نداره، یعنی زید عالم به علم نحو، عالم به صرف، عالم به فقه، اصلا هیچ وقت محمول اطلاق بر نمیداره. اینو قبلا تو بحث اطلاق و تقیید توضیح دادم وجهشه، الان بگم ترسم خیلی حاشیه بریم، حضور ذهنم دارم. یعنی الان اینو دقت کردیم، پس بنابراین این میگیم اطلاقی نداره در محمول. برگردیم به تعریف مشهور. مشهور چی گفتن؟ گفتن اخراج و فردن التقید، اخراج و فردن او افراد من تحت المطلق. خب این تعریف ناظر کدومی که از این سه قسم تقییده؟ قسم دوم و سومه. اما وقتی تقییده در مدلول هیئت دیگه اخراج فرد اونجا نیست. گفتن اخراج و فردن او افراد عن المطلق، این میشه تقیید. خب این تقیید اگه دقت کنین بر قسم دوم و سوم فقط منطبقه. کدوم؟ تقیید در متعلق یا تقیید در موضوع؟ اما تقیید در مدلول هیئت دیگه اخراج فرد نیست، بلکه اون واجب مطلق رو مشروطش میکنین، دیگه فردی خارج نمیشه. پس این تعریفی رو که کردن یا غفلت بوده، یا اگرم فرضاً غفلت نداشتن ناظر بودن به اون اطلاق و تقیید رایج. اطلاق تقیید در قسم اول که در مدلول هیئت خودش فی نفسه کمه، بیشتر اطلاق و تقییدها برمیگرده به موضوع و بعدش برمیگرده به متعلق. هازا تمام الکلام فی مبحث تقیید. بحثمون در تعارض غیر مستقر الخامس و التخصیص. جامعی ندارن بین این دوتا. نه جامع نداره. اگه بخواهم قیدش بزنیم باید بگیم مشروط کردنه، یعنی اخراج او اشتراط، مثلا اینطوری باید بگیم. الخامس و التخصیص. مشهور تخصیص رو چی تعریف کردن؟ گفتن اخراج و فردن او افراد عن العام. ما اگر یک فرد یا افرادی را از عام خارج کنیم، اینو بهش میگیم چی؟ اینو بهش میگیم تخصیص. خوب دقت کنید فرق بین عام و مطلق چیه؟ در مطلق شمولش به مقدمات حکمته، در عام شمولش به مقدمات حکمت نیست، بلکه به چیه؟ بالوضعه. خوب دقت کنیم، مثلا اگر مولا گفت اکرم العالم، عالم رو بهش میگن مطلق و خطاب اکرم العالم رو بهش میگن مطلق. اما اگر مولا گفت اکرم کل عالم، این عالم رو در کل عالم بهش میگن عام، خطاب مشتمل بر این عالم رو بهش میگن خطاب عام. پس در مطلق شمول به مقدمات حکمت، در عام شمول بالوضع. العالم میشه مطلق اکرم العالم، عالم در مثال اکرم کل عالم میشه چی؟ میشه عام. تخصیص اخراج یک فردی است یا افرادی است از تحت یک عام. اگر مولا در خطاب اول گفت اکرم کل عالمه، بعدش گفت لا یجب اکرام زیدن، این میشه تخصیص. یا گفت لا یجب اکرام نحوی، این میشه تخصیص. پس فرق بین تقیید و تخصیص مربوط به خطاب دوم نیست، مربوط به خطاب اوله. اگر دقت کنید خاص و مقید در هر دو یکسانه. اگر بگه اکرم العالم بعد بگه لا یجب اکرام و زیدن، گفتن این خطاب دوم میشه تقیید. اگر بگه اکرم کل عالم بعد بگه لا یجب اکرام و زیدن، این گفتن کلام دوم میشه تخصیص. پس فرق بین خاص و مقید نیست، اختلاف بین خاص و مقید برمیگرده به خطاب اول. اون خطاب اول اگر مطلق باشد به این خاص میگن مقید، اگر عام باشد به این خاص میگن خاص. خب چرا تخصیص ما خطاب خاص رو بر خطاب عام مقدم می‌داریم؟ مولا گفت اکرم کل عالم، این خطاب ظهور داره در وجوب اکرام زید. بعد مولا فرمود لا یجب اکرام زید، این خطابم ظهور داره در چی؟ و دلالت داره بر عدم وجوب اکرام زید. حالا برای اینکه خود مثال روشن‌تر بشه، در خطاب دوم گفت لا یجب اکرام و نحوی، زید از نهات لا یجب اکرام و نحوی، این خطاب ظهور داره در چی؟ در عدم وجوب اکرام زید. خطاب اول چی بود؟ اکرم کل عالم، هر عالمی رو اکرام کن، ظهور داره در وجوب اکرام زید. لا یجب اکرام نحوی ظهور داره در چی؟ در عدم وجوب اکرام زید، چون زید از علماء نحو از لغاته. چرا ما این خطاب دوم ره بر خطاب اول مقدم می‌دانیم؟ نسبت به زید ما دو ظهور متنافی داریم. چرا به ظهور دومی اخذ می‌کنیم و به ظهور اولی اخذ نمی کنیم؟ چرا؟ دو تا قول داریم. یک قول اینه که در سیره عرف و عقلا از هر بر ظاهر دائما مقدم میشه در باب تنافی بین دو ظهور. عرف به از هر نگاه میکنه نه به ظاهر، در تنافی بین ظاهر و از هر. قول دوم چیه؟ در تنافی بین دو ظهور به قرینه نگاه میکنه. اگر یکی قرینه باشد دومی زل قرینه باشه، ظهور قرینه رو عرف یک سیره عرفی است بر مقدم میدارن. خب بنابر قول به ازهریت، خوب دقت کنیم، گفتن آقا ظهور لا یجب اکرام و نحوی در عدم وجوب اکرام زید از هر است، تا دلیلی که میگه که چی؟ اکرم کل عالم، تا وجوب ظهور اون در وجوب چی؟ اکرام زید. دومی از اولی اظهر. خدمت شما عرض کنم که این کسانی که اینه رضا چون اظهر مقدمه، اشکالی که مطرح کردن گفتن اتفاقا اولی اظهره. اگر گفت یجب و اکرام و کل عالمه، ظهور داره در وجوب اکرام چی؟ زید. زید از علماست. تا دومی گفته لا یجب اکرام نحوی، اولی از دومی اظهره. چرا؟ چون اولی عالم، عالم عامه، دومی ان نحوی، نحوی مطلقه، شمول عام نسبت به افراد خودش اظهر است. تا شمول مطلق نسبت به چی؟ به افراد خودش. یک خطاب گفته اکرم کل عالم، یک خطاب گفته لا یجب اکرام النحوی. از این اظهریت رو اشکال کردن، گفتن اگر از ما قبول داریم، اگر قبول نکنیم اظهریت النحوی روشن نیست، یا کل عالم اظهره یا لااقل یکسانه. شمول عام نسبت به افراد اظهره، با اینکه در اینجا کسی اخذ به عام نمی کنه، به اون خطاب خاص اخذ میشه. لا یجب اکرام و نحوی، اون خطاب چی گفته؟ گفته یجب و اکرام و کل عالمه، کل عالمه. اما در باب قرینیت گفتن، در باب قرینیت دقت کنید، هر کجا دو ظهور با هم تنافی کنه و یکی قرینه باشه و دومی ذل قرینه باشه، همیشه به قرینه عکس میکنن ولو اون ذل قرینه از هر باشه، ولو ذل قرینه از هر باشه به قرینه عکس میشه. گفتن که خطاب لا یجب اکرام النحوی قرینه است. چطور قرینه است؟ خوب دقت کنید. گفتن یک رویه محاوره ای ما داریم که در رویه محاوره ای فی الجمله هست که یک عام رو میارن بعد خاص رو میارن و با این خاص میخوان تخصیص بزنن. همین رویه، همین زیره خاص رو قرینه کرده، یه مطلقی میگن بعد مقیدی میارن و میخوان قید بزنن. این رویه موجب شده که خاص و مقید نسبت به عام و مطلق قرینه عرفیه شده. رضا اینه که خاص بر عام از باب قرینیت، مقید بر مطلق از باب قرینیت مقدم میشه.
دور شده.
یعنی وقتی که رویه شکل نگرفته، خود این رویه این وصف قرینیت رو بهش داده، دست ما نیست، خود راه دوره. یه دفعه ما راه رو دور میکنیم، یه دفعه خود راه دوره. یه دفعه این تهران نزدیک، مشهد خود دور دیگه، نمیتونیم کاری کنیم که مسافت مشهد بشه با تهران یکی. ها رو بفرمایید. خب وقت این نکته ای رو داره، نکته ای که در باب قرینه در واقع تحلیل ماست، یعنی این تحلیل ماست. ما یعنی با یه برخورد کردیم با یه واقعه خارجی و اون دیدیم که دوتا ظهور با هم تنافی پیدا کرده، اما عرف و عقلا به این ظهور عکس میکنن، او رو میزنن کنار. چه نکته ای داره؟ این رو تحلیلش کنیم. خب این قرینه، قرینه نوعیه، حالا که بجای قرینه نوعیه قرینه شخصیه باشه، دقت کردیم قرینه شخصیه باشه، فرق نمی کنه در قرینه شخصیه. پس نشون میده نکته از باب نه سیره است، یعنی سیره فقط منقه و قرینه سازه. شما در همه جا، شما در هر محاوره، آقا این اختیار رو دارید که قرینه شخصی بیارید. حالا این انشاءالله بیشتر توضیحش میدم. اینه دقت کنید تفصیل این مطلب. تفصیل این مطلب اینه که وقتی آقای متکلم یک کلامی میگه یا ظاهره یا مجمل، اگر مجمل باشه در سیره عرف و عقلا حق تفسیر رو برای متکلم قائله. گفته اکرم زیدن، زید دو تا معنا داره، یکی ابن عم یکی ابن بک. اصطلاحا میگن زید مجمله چون داره دو تا معنا هست، و هیچ معلوم نیست که وقتی گفته اکرم زیدن ابن عم رو گفته یا ابن بک اینم نیورده. در سیره محاوره ای این حق را قائلن که چه کار کنه، تفسیر با متکلمه. ازش سوال میکنیم مراد شما از زید کیه، میگه ابن عمر. کسی نمیتونه اعتراض کنه، به تفسیرش عرض میشه. این اصطلاحا میگن اگر کلام مجملی آورد در سیره حق تفسیر با متکلمه. رضا اگر یک روز بعد، یه هفته بعد، یک سال بعد گفت مراد من از زید ابن عم بوده، کسی نمیتونه اعتراض کنه به این تفسیر، بگه نه مراد تو ابن بکر بوده. فرض کردیم زید مجمله. اما اگر یک کلامی رو ظاهر باشه، خوب دقت کنید، یکی از در سیره فی الجمله برای متکلم حقی که قائلا تصحیحه، به خادمش میگه اکرم جیرانی، مطلق همه همسایه ها را اکرام کن. بعد شب یه بار که متوجه میشه که یکی از این همسایه ها زیده و یک اختلافات شدیدی با زید داره، دقت کردیم؟ خوب دقت کنیم. فردا میره به خادم میگه این زید را اکرامش نکن. این از قبیل نسخ نیست، نسخ در جاییست که واقعا مطلوب و مقصود بوده برای اجمالا، این اصلا اجمالا مقصودش نبود. اون موقعی که داشت به خادمش میگفت اکرم جیرانی، غافل بود از این که یکی از همسایه ها زید اگر التفات داشت همون اول میگفت اکرم جیرانی الا زیدن. این اصطلاحا بهش میگن تصحیح. تصحیح الجمله چیه؟ مورد قبوله. بله بعضی از موارد تصحیح قبول نمی کنن، مثل این که در مقام نزاع اعتراف کنه که من 1000 دینار بدهکارم، بعدش بگه که نه من اون 1000 دینار که گفتم اشتباه گفتم، مخواستم بگم 1 دینار اشتباهی گفتم 1000 دینار، ولی من 1 دینار بیشتر بدهکار نیستم، اینجا مسموم نیست. صورت دوم اینه که صورت سوم در واقع کلام ظاهره و متکلم ملتفته، اما یه مصلحتی از نکته هست که کلامش رو مطلق یا عام میاره، میخواد قیدش بعدن بگه. مثلا میگه اکرم جیرانی، فردا میاد بهش میگه این زید رو اکرامش نکن. اون موقع التفات داشت و اصلا وقتی هم گفت اکرم جیرانی اصلش زید نبود، ولیکن برای احتیاط گفت خوبه بگم اکرم جیرانی تا این احتیاط بشه بیشتر تهیه ببینه. مثلا به جای 10 نفر که هستم خوراک 10 نفر رو ببینه. فرداش میگه لا یجب اکرام زیدن یا لا تکرم زیدن. این اصطلاح هم بهش میگن تقیید یا تخصیص. اینم فی جمله پذیرفته شده. این غیر تصحیح ها، در تصحیح غافل بود، اشتباه کرد. اینم صورت دومه بهش میگن اصطلاحا تخصیص یا تخصیص. یه صورت سوم رو داریم و اون جاییست که متکلم نظرش عوض میشه، قسم چهارم در ظاهر میشه قسم سوم، با اون اجمال که داره میشه قسم چهارم. گاهی وقتا نظر برایش عوض میشه، به خاطرش میگه اکرم جیرانی و اون موقع مد نظرش این بوده که زید اکرام بشه. اما شب چیه؟ با زید برخورد میکنه، با هم حرفشون میشه، بحثشون میشه. حالا که باشون حرفش شده نظرش عوض میشه، به خاطر اون دعوایی که دیشب باش کرده. فردا میگه که لا تکرم زیدن. این رو اصطلاحا بهش میگن چی؟ نصف. پس ما در باب محاوره و کلام یک تفسیر داریم، یک تصحیح داریم، یک تقیید داریم یا تخصیص داریم و یک چی داریم؟ نسخ داریم. همه اینها چیه؟ پذیرفته شده از فل جمله. بله، تفسیر مطلقا پذیرفته شده. اگر کسی کلام مجملی گفت دائما این حق برای متکلم قائلن که به تفسیرش اخذ میشه، اما در اون نسخ هم مطلقا اخذ میشه. اما نسبت به تصحیح و نسبت به تقیید و تخصیص فی الجمله پذیرفته شده است. و این دوتا، یعنی تقیید و تخصیص و همچنین حکومت، این ستا یعنی حکومت، تقیید، تخصیص، اینها تضییقه، تضییق در مراد کلامی متکلمه. یعنی چی؟ یعنی ظهور را از حجیت میندازه. هر سش هم از تضییقه. این کلن در سیره محاوره‌ای هست که ما وقتی صحبتی رو میکنیم بعدن میتونیم تفسیر بیاریم، بعدن میتونیم تصحیح کنیم، بعدن میتونیم تخصیص یا تقیید بیاریم و همچنین میتوانیم نصف کنیم. هازا تمام کلام در تخصیص. تنبیهاتی داره انشالله وارد میشیم بعدن. هازا تمام کلام در تخصیص. الحمدلله رب العالمین.